السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا. السلام عليكم أيها الأطفال. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت از امیر المؤمنین داشت که ان الله یعذب ستة بست، شش گروه را به شش چیز عذاب خواهد کرد. العرب و بالعصبیه، عرب ها را به نجات پرستیشون، این نجات پرستی به شدت مذمومه. اما بعد از تقسیم کشورها به کشورهای کوچیک کوچیک به این شکل، این مسئله نجات پرستی الان خیلی قوی تر شده، برای که هر کشوری خودش حفظ کنه در مقابل دیگران و یه وحدتی بده به گروه های یا ملت هایی که متشکلن، فرض کنید که اون ملت بزرگ را تشکیل میدن. مثلا در ایران خودمون همه جور گروهی داره، عرب داره، لور داره، کرد داره، هی دارن این کشورها میرن به طرف نجات پرستی و این رای توسعه میدن. این چیزی که به شدت مذمت شده الان عربا، چون توشون شدید تره، در روایت اینطوری آمده. کشورهای دیگه هم همین حالت پیدا کنن، همین مذمته هست براشون، فرق نمی کنن. ان الله يعذب سته بست، العرب بالعصبيه، به نجات پرستیشون. این عصبیت مقصود این عصبانی شدن نیست، مقصود هم نجات پرستی است. و دهاقنت بالکبر، این دهقان جمعش هم دهاقنه است در عربی، که کلمه فارسی است اصلش، به وارد زبان عربی شد بعد از اینکه کشور ساسانی فتح شد. خب این کلمه وارد عربی شد، شد دهاقنه، جمع مکسرش بستند، محربش کردند، ولی با این مقدار تغییر. دهقان دهاقنه، اصل دهقان معنی همون کسی روستایی نیست، اصلش در عربی که می‌بینید به همون معنای کت خدای ده و اینا بوده، اون بزرگ ده، این دهقان، یا اصلا متولی یک جایی بزرگ اونجا، این گفتن دهقان که از طرف حکومت اینا تعیین میشد، غالبا اینجوری بود. ادهاقنت بالکبر، خیلی متکبر بودن اینا، عذابشون میکنن به تکبرشون. اینا میخواد مذمت کنه تکبر را، که در این حالی شدیدتره، اینا رو ذکر کرده. ولی امرا به جور، امیران را هم به ظلمی که میکنن به رعیت به مردم، اینا هم به این عذابشون خواهد کرد، به ظلمشون. ولی فقها و به الحسد، آقا اینا فقها، اینا به حسدی که نسبت هم دارن، نستجیر بالله، خیلی باید به خدا پناه برد. حسد یه وقت در نفس انسان یه چیزی زنش، اون خیلی شاید عذاب نداشته باشه، اما اگه بنوش ترتیب بدن آثاری را بر او، خدا رحمت کنه، بزرگواری بود اینجا تو همین قوم درکش کردم. خیلی با آقای برجلی بدوی را میگفت، خودش هم آدم با فضل و آدم فهمیده بود، خیلی در اچکاگردای میرزای ناینی بود، چون نبود که چرا اون سبب شد که من عقب بیفتم دیگران جلو افتادن. مثلا اینا را، این حرفا نیست که خدا یکی بخواد بزرگ میکنه یکی نخواد بزرگ نمیکنه. حالا هر چند این دنیا هم یعنی ارزش این حرفا نداره، باید همش فکرش این باشه که طوری باشه اونجا درست بشه. اینجا الان شما دو روز فرض معروف بشه، دو روز بزرگ بشه، بگن مرجع کله، بگن چی، این چه اثری چه چیزی میشه وقتی بنا باشه این طلبه ها به اینجا میرسن تو پیریشون که دیگه هیچ خاصیت ندارن، به درد هیچی هم نمیخورن، نمیتونن هیچ لذتی هم ببرن. این دنبال این آدم باشه، دنبال این مقام ها هیچ ارزشی نداره، همش فکرش این باشه اونجا رو بتونه درست کنه، که اگه علمش زیاد میکنه پیش خدا محبوب تر میشه، پیش امام زمان محبوب تر میشه. وقتی آقا بیاد اگه این زنده باشه، این جایگاه دیگه داره تا اون جاهل که نسبت به این جاهله، ولو برای خودش فضلی داره. این باید فکر اینا باشین. حسد نسبت به هم دیگه، این اصلا باید در دل هیچ طوری اینجا زندگی کنیم که در مورد اهل بهشت داره، و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، هرچی غله نسبت به هم دیگه دیم از دلاشون کندیم، دلشون نیست نسبت به هم دیگه، کاملا دلها صاف پاک. تو این دنیا باید اینطوری باشی، اگه اینطور نباشی نمیبرند به اونجا، به اون جای خوش. خدا قلب سلیم میخواد، قلب سلیم نباشه فایده نداره. لذا این فقها بالحسد در فقها این شدیدتره که در روایه داره لا یخلو منه نبی، دیگه تا اونجاش، اما اونا اظهار نمی کنن، ولی همینه. اگه بنا باشه اینطور باشه لا یخلو منه، بله. علی روایات تا چند از حد دارن، داره اینجور روایاتی. و تجار بالخیانه، اینا هم برسه خیانتی که میکنن، کمبودی که میذارن، کم فروشی که میکنن. الان خیانت چون باید به این باشه، ولی الان گرون فروشی رو که آقایون خیلی قبول چیز نمیکنن، حرام نمیدونن، ولی خلاف اخلاق میدونن گران بفروشه، اخلاقی نیست اما حرام نیست. این خیانت چون مال همین کم کاریه که در آیات هم داره، بله در قرآن هم داره مذمت میکنه، بله. و اهل الرستاق بالجهل، شیشومیش هم اهل رستاق به جهله. اهل رستاق یعنی اون روستانشین ها دیگه، رساتیق، اینا بر اصل جهالتشون، نادونیشون. احتمالش این میده، یه وقت یک کسی است که اصلا احتمال نمیده این مسائل چیزی هست باید بره یاد بگیره، اینه هیچی، مذمتش نمیکنه خدا، مستضعفه، میره تو اون گروه. اما این که مورد مذمت عذاب میشه، نه تنها مذمت عذاب میشه، این احتمال میده، احکام داره، نمازش احکامی داره، این نمیره یاد بگیره. این روزا هم که الحمدلله مبلغم دعوت نمیکنن، طوری شده اینجوری مثل اول نیست. این مال هم نیست که ما این چیزا رو یاد نمیدیم به مردم، که این وظیفه شدن این رو احکامشون یاد بگیرن، این چیزا رو بدونن، و این به این است که حداقل روحانی دعوت کنن. همیشه ماه رمضان هاشون، حرم هاشون، این کمترین چیزی بوده که از قدیم بودا، یعنی از زمان خود امام صادق اینا میرفتن، در روایات داره محمد بن مسلم دیگران میرفتن روستاها، تو دهات ها بزرگ اینا، به مردم یاد میدادن. تا الان این دیگه اینا باید یاد بگیرن، وگرنه عذاب الهی که از گورا که میگیره همینا است. و اهل الرستاق بالجهل، پس ان الله يعذب ستا بست، العرب بالعصبيه والدهاقنه بالكبر والامراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانه واهل الرستاق بالجهل. این حدیث شریف در جلد 75 بحار صفحه 339 آمده. خب ما بحثمون در جلسه قبل اینجا رسیدیم که اگه بنا باشه عهد اخص شد از عقد، اگر عهد را به معنی میثاق معنا کنیم، اخص میشه از خود عقد، چون بنابر نظر آقای سیستم مثل آقای حائری اینها، اینا بیان بگیم که در عقد دوتا التزام نخوابیده که حتما باشه، اعمه، میخواد دوتا التزام باشه، میخواد دوتا التزام نباشه، دوتا قرار خالی باشه، عقده. اما در عهد دوتا التزام میخواییم از اینها. خب بگیم اگه دوتا التزامه، پس در اینجا عقد میشه اعم از عهده، و نسبت اینا میشه عام خاص مطلقه، اینطوری بنابراین بیان. اون چه هم ما گفتیم نه، خود عقد هم دوتا التزام میخواد، البته با اون تفاصیلی که بعدا هست که الان عقد اذنیه یا اذنیه باشه، در هر دوتا التزام میخواییم یا نه، اونه بعدا توضیح میدن. اما الان به جمله که عقد دوتا التزام میخواد، اینطوریه. در وقتی اینطوری شد، اینا فرق نمی کنن با هم دیگه از اینجا، اون التزام میخواد، اینم التزام میخواد، عقود هم یه جور عهودن. وقت مبتنیه بر این، الان بحثی که مطرح شد این است که در روایت وقتی تفسیر کرده عقود را، اوفو بالعقود را به عهود، بنابر معنای مثل آقای حائری اینا اشکال پیش میاد که چرا در اینجا امام تفسیر کرده این را به عهود. خب عهد بنا شد اخص از عقد باشه، هیچ وقت امر را به اخص که تفسیر نمی کنن. چرا این کار کرده؟ اینجا ایشون توجیه کرد، فرمود که این در واقع تفسیر به فرد غالبه، اون غالب عقود عهودن، دو تا التزامن. این اشکال کردیم، گفتیم که اینطوری نیست که بیان بگیم عقود اینجا، اولا این خلاف ظاهره که اینه بخوایم تفسیر، یا خودش تفسیره، شما بگید تفسیر کرده به فرد جلی، یعنی در واقع تطبیق کرده، مسامحتا داری بهش تفسیر میگی، این تفسیر نیست، این تطبیقه بر این فرده. این یک اشکالشه. بعد کی گفته اونا غالبن؟ که مثلا احود غالب احود احودن دوتا التزام داشته باشن، اینطور نیست. اما بنابر بیانی که ما گفتیم فرقی نمیکنه، چون اینم دوتا التزام داره. وقتی اینطوره میتونی تفسیر میشه مساوی از اینجا، لذا میشه تفسیر کنیم خود عقص کنیم به ظاهرش که تفسیره نه تطبیقه، و بگیم احود را امام به احود برگردنده، چون معناش همونه، دوتا التزام باید توش باشه. این نسبت به اینجا. اما اگر آمدیم گفتیم که خود این طبق باز بیان مثل آی هایرینا که این را میخوان بگن عهد اخص از عقده، اگه بخوایم به ظاهرش بخوایم بگیریم که بیایم بگیم با اینکه عهد اخصه، امام ظاهرش تفسیره نه تطبیقه، و داره تفسیر میکنه این را به این، ولو تعبدن، معلومه عقد را که لو فصل استراحان باید اینطور باشه، یا لغتن به معنی میثاق که داریم میگیریم معنی میثاق، اگه به این معنا این با عهد نسبت چون آمخاص مطلقه، اما امام تعبدن برای این که میخواد بگه این اصلا همینه در نظر ما اینطور باشه، پس همش باید التزام پیش باشه. اگه اینه دیگه به اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم برای لزوم مثل بیع و اجاره و اینها، چون اینا دوتا التزام ندارن که، اینا دوتا قرار هم فقط طبق بیان این آقایون. اما ما که گفتیم مساوی هم اصلا این بحثا پیش نمیان، هیچ کم اینا رو ما نمیخواییم، اینا مساوی هم و امام هم تفسیر کرده و میتونیم برای صحت این عقود هم بهش تمسک کنیم، لزوم و صحت هر دو رو ما گفتیم، هم لزوم که ظاهرشه و هم صحتی مدلول التزامیشه، یعنی مدلول مطابقیش لزومه، مدلول التزامیش هم صحت بود، دوتاش با این درست میشه، اینجوری نداره. مثل آقای حائری اینا رو باید بیان بگن که عقد یعنی قرار متصل به قرار، دوتا چیز هم نداره، دوتا التزام نداره، فقط دوتا قراره. وقتی اینطوره این داخل در عقود میشه، چون دوتا قرار میخواییم. اینجا هم که دوتا التزام نداره به، وقتی دوتا التزام نداره فقط دوتا قرار میشه، دوتا جعل میشه، این جعلا داخل در خود همون آفو بالعقود میشه، اون اینطوری میگن. اما اگه گفتیم نه اینجا دوتا اعتبار داریم، این دوتا اعتبار متفرع بر اینا التزام داریم، از طرف این دوتا التزام داریم در خود بیع و اینا، نتیجتاً عقد بر صدق میکنه به اعتبار دوتا گروستن دوتا التزامش. وقتی اینطوری شد آفو بالعقود این داره میگیره، هیچ مشکلی هم نداره. خود ایشون که این حرف زده بنده یه الای هم زده بهش، الارم رد نکرده که مگر کسی بگه قرار مرتبط به قرار هم عرفاً یه جور میثاقه، یه جور میثاقه. خب یه جور میثاقه یعنی چه؟ یعنی لابد دوتا التزام داره دیگه، میگه میشه قرار ملتزم به قرار یه جور میثاق باشه اما دوتا التزام نداشته باشه. بله نمیشه که، چون خود استشهاد میکنه برای این مطلب خودش به آیه کریمه و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، وقتی آیه میفرماد و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این میثاق را به همون نکاح علقه زوجیت تفسیر کرده، به علقه زوجیت این میثاق غلیظه. خود این میخواد بگه عقد نکاح یه عقدیست که در این که دوتا قرار هست اصلا میشه گفت این یه جون میثاقیست بین تو، چون خدا فرموده میثاقا غلیظا، وقتی گفته میثاقه وقتی میشه مثل عقد نکاح رو بگیم دوتا التزام توش نیست؟ خب هست دیگه، التزام ها توشه، ملتزم شده به این که نفقش بده چیشه بده چیه، اونم ملتزم شده به یه تمکین کنه فرض کنیم بدون اجازه بیرون نره، اینا رو توش هست دیگه، نمیشه اینا رو گفت نیست. خب خلاصه ایشون آمده این مقدار با الا پذیرفته که ممکنه کسی هم بگه که قرار الا انیقال، به این که قرار مرتبط به قرار که مثل این عقد بیع و عقد اجاره و عقد نکاح و اینا، اینا یه جور میثاق هن، اگه یه جور میثاق هن تو این الا این با الا چیزش کرده، یعنی دوتا التزام توش هست، با الا این رو پذیرفته به این مقدار، ولی چون به این تعبیر کرده الا ان یقال، دیگران که اینطور تعبیر کنن و رد نکنن میگن این پذیرفته، اما ایشون الان تا آخرم که پیش میره بعدن این الا رو اینجا گشته، اما بعدن رو اما حرف خودش پیش میره، یعنی میخواد بگه چی اینجا دوتا التزام نیست، خیلی واضح نیست مطلبش، اگه دوتا التزام نیست پس چجور میثاقیه، میثاق بی التزام، و اگر پذیرفتیم، این یعنی قبول کردید که اینجا تو التزام داره. خب اونم همینه میخوام بگیم دیگه، ما همینه میخوام بگیم دیگه، احتیاج نداره به این حرفو. تفسیر عقود و عهود هم درست میشه دیگه از هم اول. خب این از این مطلب، حرف ایشون حرف ما هم معلوم شد. میمونه وجوب. الان آیا این که در بحث قبلی ما آمدیم گفتیم که متعلق وفا خود عهد به معنای التزامه، نه به معنای قرار، اونی که باید بهش وفا کرد اینه، یعنی متعلق وفا همین مقدار. متعلق وفا عهد به معنای پیمانه، نه عهد به معنای قراره که معنی اول بود. این مطلب رو گفتیم، ولی اونجا هم مطرح کردم از اون آیات روایات ایش آیاتی که ایشون استشهاد میکرد، گفتم که بعضی از اینا دلالت میکنه بر وجوب وفا، بعضی ها دلالت میکنه اصلا هیچ دلالتی نداره بر وجوب استحباب، بعضی ها ممکنش استحباب استفاده بشه که واجب وفا کنیم به اون عهدی که الان داریم. خب این از خارج داریم میکنیم وجوب وفا، اما ادله‌ای که بتونه فقط وجوب وفا رو درست کنه بریم، که ظهور در وجوب وفای به عهد داشته باشه، عهد را که محل بحثمون معنی میثاق، اینه بتونه وجوب وفاشو درست کنه، به چی میشه تمسک کرد؟ خصوص وجوب وفا رو میشه ازش استفاده کرد. دو تا آیه است، یکی اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، که ظاهرش همون عهد اصطلاحی باید باشه، یعنی عهدی که مقابل قسم و مقابل نذره اون عهد را داره میگه، اگه با خدا عهدی بستی اینطور هم وفا کن. حالا این فقط اونه میخواد بگه؟ خودش یه جایی سوال داره. وقتی آیه میفرماد اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، یعنی همون عهد مقابل نذر و یمین و یمینه که با خدا میبندی، با اون لفظ خاص مثلا فرض کنید عهد الله بر چنین چیزی، این تو تعبیری که عهد مسلمش از نذر اینا خارج بشه، شکل عهد عرف بشه، این عهده. یا نه مطلق تعهد را که معنی پیمانه میخواد بگه، ولو اینجا عهد را معنی پیمان بگیریم که هم اونم یه جور پیمانیه، مصداقش میشه. بنابراین عهودی که خود مردم با هم میبندن، التزاماتی که با هم دارن، همه التزاماتشون اینا بگیم آیه داره میگیره. حالا ایشون ظاهرش این معنی عام فرض کرده، اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، بگیم الف و لامش عهد خارجی اینا نیست که اشاره داشته باشه به اون عهد خاص مقابل نزد یمین، این جنس عهد را داره میگه، ولی به هر حال چون با امر آورده اوفو بالعهد، معلوم میشه این وجوبیه، باید واجب وفا کنیم. پس یکی از آیاتی که دلالت میکنه بر وجوب وفا به عهد، به عهد به معنی پیمان، همین آیه است، عام گرفتن. بعد هم نیست اوفو بالعهد، اگه قرینه در کار نباشه خود آیات صد روزه ایل این، مثلا همین سوره اسراء را شما نگاه کنیم ببینید، بله بله بله، خب این قبلش که بس اون عهد اصطلاحی نداره، میشه از همون جنس فهمید و بگیم الف و لام جنسه، ظهورش در همون الف و لام در جنس مطلق پیمان را داره میگه. وقتی مطلق پیمانه میخواد اون عهد مقابل نذر و یمین باشه، یا مطلق التزاماتی که افراد با هم دارن، اینطور که طبق بیان ما عقود را هم میگیره. خب اینطور که باشه، الان در اینجا با امر داره میفهمونه وجوب وفا این عهد را. یکی هم آیه اوفو بالعقوده، از نظر ایشون چون عقد شد اعم از عهد، عقد دوتا قراره، قرار مرتبط به قراره، چه همراه با دوتا التزام باشه چه نباشه، اینطور عقد هم شد. ولی عهد نه، دوتا التزام میخواد. از نظر ایشون این اعمه دلالت بر اخصه میکنه دیگه، وقتی میگه وفا کن به عهد، به عقد، یعنی به عهدم وفا کن، عهد معنی پیمان. از ذره ما هم که اینا مساوی هستند اون جهت، بازم این اوفو بالعقود باز دلالت میکنه بر لزوم وفا به پیمان ها، این داله بر وجوبه به جهت امره که داره، که ظهور در وجوب داره، اونم امر داره ظهور در وجوب داره. این مطلب خیلی روشنه، اوفو بالعقود. دو تا تصور دیگه هم هست که آیا اینا هم واجب الوفا هستند داخل در مفهوم عقد، یعنی از مصادیق عقد هستن یا نه. عقد را هم گرفتیم از عهد که دو تا پیمان میخواهد. آیا این دو مورد که الان میشمارم، یکی اون شرط بند به شرط آخر، التزام بند به التزام آخر که قبلا گفته بودم بهتون، نه التزام در ضمن التزام آخر، یه وقت شرط در ضمن عقد، مثلا عقد لزومیه، این شرط در ضمن التزام آخره، التزام آخر اون عقد است. یه وقت نه، شرط یعنی التزام بند به التزام آخره، اما در ضمن التزام آخر نیست. و مراد از التزام آخر در این دومی باز شرطه، شرط بند به شرطه. مثلا من میگم اگر خونم بیای من مهمان میکنم شما را، یا سفره برات میچینم، چنین چنان. خب اونم میگه باشه، اینجا من ملتزم شدم چیزی و بندش کردم به التزام آخر، یعنی دادن غذا را، سفره چیدن را بندش کردم به چی؟ به اینکه او خونم بیاد. التزام بند به التزام آخره، معلق بر او کردم. خب او هم قبول کرده این التزام را. این جور موردی که قدیمی‌ها این را شرط ابتدایی می‌دونستن، یعنی شرط ابتدایی گفتم دو تا مصداق براش قائلن، یکی وعده خالی را میگه این کار را برات میکنم من، وعده خالی. یه وقت نه، این التزام بند به التزام آخره، این شکله، این را هم جز شروط ابتدایی میدونستن چون در ضمن عقد واقع نشده. ملاک شرط غیر ابتدایی را نیست که در ضمن عقد واقع بشه در نظر اونها. ولی الان این جور موردی آیا میتونیم بگیم این همین که یه التزام بند به التزام آخر هست، این بسه برای این که این پیمانه، دوتا التزامه، ولی اون مسبوق به دوتا اعتبار نباشه، همین دوتا التزام که هست، پس این میشه پیمان. پیمان این دوتا التزام میخوان. وقتی اینطوری شد، این اوفو بالعقود هم که معنی عام میشه، مثلا بگیم این را میگیره، گفتیم اهمه، این اهمیتی را میگم، این عقد را ایشون مشکل نداشت با اهمیتش، خودش هم میگفت، فقط پیمان را میگفت، اون تعهد را که معنی پیمانه بیع اینا را نمیگیره چون قرار مرتبط به قراره، اما در عقد بودنش که بحثی نداشت، ایشون میگفت عقد قرار مرتبط به قراره، این هم از این که همه را با دو تا التزام باشه این هم باشه، واضحه که. خب این اوفو بالعقود، الان میخوام ببینیم آیا مثل این شرط بنده التزام بنده به التزام آخر را که در ضمن عقد واقع نشده، آیا این را میگیره یا نمیگیره؟ میشه بهش گفت عقد یا نمیشه بهش گفت عقد؟ این ظاهرش وقتی میگه اگر پذیرفتیم که دو تا التزام میخواییم برای پیمان، اینم یه جور میشه گفت پیمانیست بسته شده، این در ضمن التزام آخر را، این اساسش گفته لغویینه دیگه، که لغویین آمدن گفتن فرض کنید در شرط اینطور معنا کردن، شرط را نه عقد را، که التزام در ضمن التزام آخر، بعضی از لغویین. ولی اگه گفتیم نه این اهمه، خود اونی که عرف میفهمه یعنی التزام ولو بند به التزام آخره، این شرط که هست هیچی، اصلا عقدم هست، که کسی بگه این عقده، آقای حائری میخواد بفرماد اینم یه جور مثل که عقده، التزام بنده به التزام، بله بنده به التزام آخره، اینم یه جور عقدیه. یه تأملی باید بشه، اونی که به نظر ابتدایی میاد بزنه حقیر این است که بیان بگیم نه این عقد نیست، شرط هست و این شرط ابتدایی هم نیست، المومن شروطه میگیرتش، به اون شکل میشه گفت این ملزمه به مراعات اینه، اما این که بگیم عقد، این در عقد عرف این را وعید عقد بدونه، عقد را گفتم دو تا انشائیه، دو تا التزامیست که مترتبه بر دو تا اعتبارن، همچه حالتی داره این عقده، نه مجرد دو تا التزام خالی، ولو این شرط هست، شرط ابتدایی هم نیست، المومن شروط هم میگیره و اونجا الزامیش میکنیم، اما با اوفو بالعقود که به عنوان یه عقد باشه، این نمیشه گفت. این یه فرده که الان معلوم شد حکمش، هم از ذره ایشون هم ما، و یک فرد اخفای از این هست و اون این است که من میام یعنی معلق میکنم التزام او را بر عمل خودم به این شکل، مثلا میگم من میرم سفر، مبنی بر این که یا بنابر این التزام میرم سفر، مبنی بر این یا بنابر این التزام که رفیقم فلانی اون هوای خانواده منو داشته باشه تو این مدت، اگه کم بودی داشته اینا براشون بیاره. التزام مال اونه، او باید ملتزم بشه به این کار. ولی من دارم اینطور میگم، میگم بنا میگذارم این رفتنم را مبنی بر این واقع میکنم که رفیقم ملتزم بشه به این کار، اونم میشنوه هیچی نمیگه. همین عدم چیز انکار نکردن او را بیم قبوله، در اینجا داره قبول میکنه این مطلب را. اینجا چیزی که داریم فقط علم او هست به این مطلب، یعنی او متوجهه که من دارم این حرف را میزنم و بنای به چنین معلق میکنم این عمل را، یعنی پس رفتنم را بر اینکه او چنین التزامی بده، داره معلق بر او میکنم، او هم میشنبه. این مقدار دیگه قبول سریع مثل اونجا نیست که من ملتزم، اونجا اصلا خودم ملتزم میشم در فرض قبلی، ملتزم میشم به چیزی معلق بر اینکه او التزامی بده به چیزی. دو تا التزام داریم معلق بر هم دیگه، و یه قبول میاد از جانب او میخوره به این، اونم قبول صریحه. اما در اینجا الان چیه؟ من ملتزم نشدم، من اگه اسم این رو به جای التزام، من میخوام برم سفر، میگم این مبنی بر این میرم سفر که این آقا ملتزم بشه، هوای خانواده من داشته باشه. التزام من نسبت به او نیست در کار، من ملتزم نشدم نسبت به او به چیزی، اگرم سفر مال خودمه، ولی او باید ملتزم بشه برای من به چیزی. این یک طرف است، و از این طرف از جانب هم قبول اون شکلی نیست، ولی ایشون تعبیر رو به قبول کرده، اما ظاهرش علم اونه که الان میگه تو عبارت میخونم براتون. آمده فرموده که بله، و قد یقال به صدق شرط ایضا، عبارت خوب دقت کنید، و قد یقال به صدق شرط ایضا فی ما لو کان التزاما رتب علیه الملتزم، بله رتب علیه الملتزم له رتب لو کان التزاما. این التزام از جانب کیه؟ من از جانب اون آقا که میخواد خانواده ایم هوای خانواده ایم رو داشته باشه، التزام واقعش از جانب اونه. فی ما لو کان التزاما رتب علیه الملتزم له، مترتب میکنه بر التزام او، این آقایی که ملتزم له به نفعش میخواد التزام داده بشه، عمله به علم من المشروط علیه، مترتب میکنه بر التزام او، من دارم میگم میرم سفر، اگه اون آقا ملتزم بشه هوای خانواده من رو داشته باشه، فی لوکان التزاما از جانب او کرتب علیه الملتزم له، که منی که ملتزم له هم مترتب کنم بر او عمل او را، او هوای خانواده من داشته باشه، به علم من المشروط علیه، و هم عالمه که من دارم اینو میگم، توجه داره، کمن یسافر مبنیان علی التزام زید به حفظ اهلی و عیالی و مخ و یقبل زید بدالک. الان تعبیر اونجا داشت به علم من المشروط علیه، اونی که از علم اونه، تو عبارت بعدی فرموده و یقبل و زید بدالک، این یقبل و چیه؟ یعنی انشاء داره میگه قبول میکنم این را. و اگه این باشه واقعش برمیگرده فرض قبلی، ولو از جانب این التزام نیست، میگم اما دارم مترتب میکنم سفر خودم را، مترتب اینست که اون ملتزم میشه به این کار، من میرم مسافرت اگه اون ملتزم میشه به این کار، این که فرق نمیکنه من التزامی داشته باشم یا نه، دارم معلق میکنم کاری را بر کاری به این مقدار. و هم که قبول صریح داره میکنه، این با اون قبلی خیلی فرق نمیکنه که بخوام جداش کنیم. اینجا باید جدایش به همین باشه که این مجرد قبولش به همینه که رد نمیکنه اون مطلبی رو که من دارم میگم، انکار نمیکنه، همین باشه قبول. و از اون طرف التزام اون شکلی هم جهت نیست نسبت به او، نفعی نداره برای او. من دارم میگم من میرم مسافرت، مبنی بر این که او ملتزم بشه چنین کاری برام بکنه. این را میخواد بفهمد، یا بعضیا میخوان بگن که اینم هست، اینم مصداق فرض کنید عقده، اینم گویا دو تا التزامه، من ملتزم میشم مسافرت، اگر او ملتزم بشه حفظ کنه خانواده‌ام را، اینطوری. و او هم با چه با قبول صریح چه با این شکلشان خیلی سرمون من نزاع ندارم، اونم بپذیره اینا. بگیم اگر قبول صریح باشه، فرقش با اون قبلی به همین است که اونجا التزامی نداده این آقا که میخواد بره مسافرت یک کاری را به نفع او، فرقش همین باشه. ولی اگر نه این صریح نیست، همین سکوتشه، خب دو تا فرق پیدا میکنه با اون قبلی. اینا رو مسلم میگم، فقط میمونه وعده ابتدایی که یه مصداق پیدا میکنه، که مستقیم من بیام یه خبر بگم که خبر که نیست، ولی وعده بدم میخوام برات یه مهمانی را بدازم، همینقدر معلق نکنم این را بر چیزی. این دیگه یقینا وعده ابتدایی میشه و عقد نیست و المؤمن عند شروط هم نمیگیره، گیر نداره، لا یجب الوفاء به. اما اون قبلی ها را ممکنه مثلا کسی بگید که با عقد و فوق العقود درستش کنیم، یا حداقل با المؤمن عند شروط درستش کنیم، این نسبت نمیگیره. میمونه یک بحثی که هست که این تا اینجا یعنی این نتیجه رو گرفتیم که خود عقد طبق بیانه مثل آقای های دوتا التزام میخواد، دو عهد دوتا التزام میخواد، این پیمان هایی که محل بحثمونه، ایشون بحث را مختص کرده به عقود مالی، عقود مالی ولو قرار مرتبط به قراره از حیث عقد بودنش، ولی گاهی عهد را هم مورد بحث قرار داد با دو معنیش، عهد به معنی پیمان، این وجوب وفا داره در خیلی از مواردش، اونم به چی؟ به همین آیه. اگه مورد استحبابی شد مقضای آیات قبل اینا، اون باید یه دلیل جدایی بیاد، ولی خود آیات فرمود واجبه وفا به عهد و معنی پیمان. پیمان به اعتبار وفا، چون گفته اوفو، تعبیر وفا در مورد قرار مرتبط به قرار خالی نمی کنن ادعایشونه، اما چی میگن؟ اگه پیمان باشه میگه بهش وفا کن، بین پیمان ها وفا کنی اصطلاحا. خب نه دو تا التزام میخواد عهد نشد، اونجا التزامی نیست در کار، از جانب خودم هم نیست، یه وعده خالیه، عرفی رو التزام نمیبینه. اما اگه بنا باشه دو تا التزام باید باشه، این آیه وقتی میگه اوفو بالعهد به معنی ظهورش در همون پیمان شد، به قرینه چی؟ به قرینه اوفو، وفا کن بهش. وفا به چی تعلق میگیره؟ به پیمان تعلق میگیره. اما قرار گذاشتم، اونم یه قراری، اگه بنا باشه قرارهای خالی باشه، این هم پیمان نیستن، به چی نمیگیره اینا رو میگن، ولو همین وعده خالی رو که یه جور انشاء میده، یه جور قرار میده، اینا رو نمیگیره. و این نسبت به اینجا، الان ما که گفتیم که فرق نمی کنه، اینا همش عقود غیر از همین وعده خالی، اینه که همه قبول دارن که این وعده ابتداییه و اصلا نه عقد نه شرط اون معناست، نه شرطی که اوفو بالعقود بخواد بگیره تش، شرط ابتدایی است، هیچ اینا رو نمیگیره. بقیه موارد قرار مرتبط به قرار هم که باشه، اینا توشون التزام هست، اون نتیجه اوفو بالعقود میگیره، عهدم پیمانه دیگه.
اگر
هر روز بله، ایشون همین رو استشهاد میکنه، درست هم هست. متعهد میشه یک کاری انجام بده، همون وعده خالی است، اگر در مقابلی چی نیست؟ خب این چیه وعده؟ وعده خالیه دیگه. اینجا عهد با خدا، اینجا برمیگرده بله؟
من قرار میذارم که یه مثالی حالا رایی با خدا، رایی با بنده خدا،
از این از بابا عقوب العقود نیست، خودش نص خاص داره، نه نصوص خاص داره. اونجا اگه به خدا عهد بستی باید وفا کنی. از جمله همین آیه هم میتونه بگیره. واقعش اونجا اصلا عقده، این ایقاع نیست، بی طرف هم نیست. اون از کجا میکنیم؟ از این آیاتی که آمده که اگر نقض نکنید این چیز عهد را نشکن، اگر آمده شکستی باید فرسونی فدیه بدی، اگه شکردی کفاره باید بدی. این میفهمونه که خود این داره قبول میشه، یعنی جانب دو طرفه است، او هم داره قبول میکنه اینجا و نتیجتا آثار هم برش بار کرده. این رو باید اصلا ببینیم که آقایون این رو به عنوان عقد درستن این برمستن. غیر از یمین ها، یا شما یمین را میگید که کنار این اردن، یا فرض میگید که ولی عهد و نظر مثلا میگید، عقد ندونستن ها. اما در خود عهد این یه جور عقدیست یا نه، این باید چیز بشه، این طرف این حسابش کردن یه طرف هست. هر چی باشه اونجا نصوص خاص داره که باید بهش وفا بشه. و از همون فدیه اینا چیزی که برش تعیین کردن هم ممکنه با همون هم تماس کنیم دیگه، موجود این را استفاده کنیم. یکی کسی دیگه اگه واجب نبود اینا رو برش تعیین نمی کردن، عذاب برش تعیین نمی کردن، نباید انسان نخواد فدیه کفارش بده، نخواد هم چی بده. من به خلف عهد بکنه نمیشه. خب این نسبت اونجا. یه بحث دیگه که اینجا هست که ایشون آمده مطرح کرده، لازم نمیدونم من مطرح کنم که الان از نظر خدا این اروپایی ها این عهد قوامش به چیه، یا فرض کنید که بله چیزی که آخرش براش آورده اون مبرزات مثلا عهد در نظر اینها چیه، ابراز میخواد دیگه. من اگه آمدم یک عقدی و همینطور عهدی که الان در عهد بحثم و در پیمان ها، مبرز پیمان چیه که ما میخوام اینجا پیمانی ما بسیم با هم دیگه. مبرزاش متعدده، یکیش خود عقده، اگه بود این یه جور پیمان دوتا التزام میبینن خود اروپایی به خلاف حرف خود ایشون. اونها از در غربی ها این را علم محسوم در غربی هاست که این را عقود را مبرز عهد میدونن، هر کجا عقد واقع شد یه جور عهدیش. یکی اراده منفرده، خود شخص اراده کرده خود ایقاع پیمان را. یکی هم عمل غیر مشروع اسمش میگذارن، اعمال غیر مشروع. عمل غیر مشروع که فرض میدارم بی اختیار، یعنی مقصودش بوده عمد موردش اینه، نشسته خوابش برده پاش زده شیشه مردم شکنده، اینجا اونی که میاد در واقع ملتزمه، ملتزمه به این که باید پول این را بده، این التزام داره. این التزامی که درست میکنه در مقابل طرف مقابل حتما باید اون پرداخت کنه، الان اگه خواست قبول میکنه، نخواست میکنه، اما این ملتزم این مطلبه همین کافیست برای این که این یه جور پیمانیست داره، قهریه داره واقع میشه از در غربی ها. ما این را جزء پیمان ها نمیبینیم، عقد نمیبینیم که این را عقدی در کار نیست، عهدی در کار نیست، نهش کدوم نیست. ولی زمان میاد به ادله خاصی زمان ها، این تئوریه، ولی سیره عقلائیه باشده میشه این مطلبه. خب میخواید بقیه یه من میخواستم میگم، یکی همین عمل غیر مشروعه، یکی اثراء بلا سببه، این پولشویی هایی که این روزا تعبیر میکنن یا ولی این همش اثراء بلا سببه، پولدار میشه بدونی که سبب مشروعی در کار باشه به تحقق این ها. بله اینا همه موجبات التزامات هن، یعنی موجب ولو التزامات زمان یک طرفه باشه، این در نظر غربی ها این همه رو داخل کردن در عهود که ما اینا رو نمیدیم. من خلاصه همین چند پنج صفحه که ممکنه کسی در این مورد دیگه صحبت کنه اینا رو گفتم. بحث بعدی مونی است که ما دو تا که جلسه بعد مطرح میکنیم، اقسام عقوده که عقود یا مالی هن یا غیر مالی یا اذنی هن یا عهدی، که اینا رو ببینیم چجور با اون مقدماتی که ما رو به عقد درست کردیم جور میاد، میشه جمع کرده اینا با اون حرفایی که ما زدیم برای عقد یا نمیشه. همینجا بسه. آقای یوسفی، آقای شمشیری مطلبی ندارید؟ آقای شمشیری
شما
و اتماس دعا
همین اتماس دعا شما دعا خدا حافظ
خسته
نمیشه.